اوکی. پدر قدوس آسمانی، متشکریم برای امشب، متشکریم برای فیض و محبتی که به ما دادی خداوند، متشکریم برای اینکه ما دوستان تو هستیم. خداوند گفتی که بنده از آنچه آقایش میکند بیخبره، ولی شما دوستان من هستید. مبارک بساز، تقدیس کن خداوندا، و بگذار امشب عجایب بی‌نظیر تو رو ببینیم. به نام عیسی مسیح طلبیدیم، آمین. خب خدا شکر برای فرصت گرانبهایی که به ما داده شده، برای این مشارکت‌های عالی، برای این پیغام‌هایی که نه از جانب من بلکه خود خدا به ما میده. و چقدر شکرگزارم برای اینکه واقعا حس میکنم که ما دوستان، نه اینکه حس کنم، ایمان دارم که ما دوستان او هستیم، کسانی هستیم که در واقع خوشبختیم، چون از آنچه در واقع مسیح انجام میده با خبریم. به جرأت میتونم بهتون بگم که چیزهایی که شما دارید میشنوید، این در واقع در این پیغام ها چیزهایی که در دنیا شنیده نمیشه، و اونطوری که خدا در واقع در کلام مکاشفه رو برای تک تک ما آشکار میکنه، میتونم به جرأت بگم که در خیلی، در 99% حتی به تو بگم کلیسای دنیا موعظه نمیشه، و این یک فیض خیلی بزرگه که به تک تک ما داده شده. میخوام قسمتی از انجیل متی رو بخونم، قسمت از انجیل متی از آیه 13 میخونم، از آیه 11 میخونم. میگه پیامبران دروغین زیادی برخواسته بسیاری را گمراه خواهند کرد. در نتیجه افزونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. اما هر که تا به پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید. آیه 14 رو دوباره میخونم. و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید. پس چون آنچه را که دانیان نبی مکروه ویرانگر نامیده در مکان مقدس برپا بینید، خواننده دقت کند، آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوها بگریزد، و هر که بر بام خانه باشد برای برداشتن چیزی فرود نیاید، و هر که در مزرعه باشد برای گرفتن قبای خود به خانه باز نگردد. وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها. دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شبات نباشد، زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده و هرگز نیست روی نخواهد داد. اگر آن روزها کوتاه نمی شد هیچ بشری جان سالم به در نمی برد، اما به خاطر برگزیدگان کوتاه خواهد شد. دوباره می خونم آیات 20. میگه دعا کنید فرار شما در زمستان یا در روز شبات نباشد، زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد. این قسمت اول در واقع متنی که امروز از کلام خدا خوندم، یه قسمت دیگر میخوام بخونم در مکاشفه باب 14. مکاشفه باب 14 از آیه 6 به بعد رو میخونم. آنگاه فرشته دیگر دیدم که در دل آسمان پرواز میکرد و انجیل جاودانه با خود داشت تا ساکنان زمین را بشارت دهد. از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند، او هم به آواز بلند گفت: از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمان ها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید. و فرشته دومی از پی او آمد و گفت: سقوط کرد، بابل بزرگ سقوط کرد، آن که از شراب اغسوز زنای خود به همه ملت ها نشانید. و فرشته سومی از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفت: اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، آن کس نیز از شراب خشم خدا که اینک پرمایه و خالص در جام غضب او ریخته شده خواهد نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقدس و در حضور بره با گوگرد مشتعل عذاب خواهد شد و دود عذاب آنان تا ابد الآباد خواهد لفت برای آنان که وحش و آن تمثال او را میپرستند، برای آنان که نشان نام او را میپذیرند. نه در شب و نه در روز آسایش نخواهد بود. این پایداری مقدسین را میطلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ میکنه. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که میگفت: بنویس، خوشا به حال آنان که از این پس در خداوند میمیرند. و رو گفت: آری، آنان از رنج خود خواهند رست، زیرا که اعمالشان از پی آنها خواهد آمد. خدا به کلام مقدس و بی نقص خودش برکت بده. خدا به کلام مقدس و بی نقص خودش برکت بده. خب، ما در انجیل متی باب 24 در مورد این میشنویم که قبل از بازگشت عیسی مسیح، انجیل پادشاهی یا انجیل ملکوت باید به سرتاسر جهان به جهت شهادت اعلام بشه. ما در مکاشفه 14 آیه 6 و 7 دیدیم که یک فرشته‌ای پیغام انجیل رو به سرتاسر دنیا اعلام میکنه به جهت شهادت. یعنی میتونیم بگیم که انجیل، در واقع انجیل متی باب 24 آیه 14 مطابقت میکنه با مکاشفه باب 14 آیه 6 و 7. ببخشید، انجیل متی باب 24 آیه 14 مطابقت میکنه با مکاشفه باب 14 آیه 6 و 7 که انجیل باید اعلام بشه به سرتاسر جهان به جهت شهادت. و زمانی که انجیل به جهت شهادت اعلام میشه، یعنی آخرین ندای قدرتمند انجیل به تمام گوشها، به تمام قبیله ها، به تمام زبان ها اعلام میشه، بعد انتها فرا میرسه. این چیزیه که هم در مکاشفه باب 14 آیه 6 و 7 داریم و هم به وضوح خداوند ما اعلام میکنه. پس ببینید، چیزی که من در مورد جنگ روحانی، من خوشحالم که الان همه شما یک پایه خیلی خوب دارید و میتونید مسائل رو خیلی خوب درک کنید، یعنی خیلی خوب میتونید درک کنید چون یک پایه دارید. در مورد جنگ روحانی صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که جنگ ما با جسم و خون نیست. ما اپاساسیان رو خوندیم و دیدیم که در واقع ما یک دشمن داریم که در واقع رئیس هوا نامیده میشه به شیطانه، و غیر از این که شیطان رو داریم، ما قدرت ها، ریاست ها و در واقع خداوندگاران این جهان ظلمت و فوجهای شرارت رو داریم که در مورد مسائل من فکر میکنم در هفته های مختلف صحبت کردیم. و در واقع ما در مورد این صحبت کردیم که وقتی ما در واقع ما در واقع برای این که جهان رو بتونیم تصرف کنیم، برای این که بتونیم شهر خودمون رو تصرف کنیم، برای این که بتونیم محل خودمون رو تصرف کنیم، باید اول آسمان اونجا رو تصرف کنیم، اون جاها رو تصرف کنیم. و وقتی آسمان تصرف میشه، وقتی در واقع بر روحایی که در اون در مکانهای بالا در واقع کار میکنه، در واقع در مکانهای بالا چیره شدیم، اون موقع است که نتیجه رو روی زمین در واقع ما میبینیم. تا زمانی که ما بر این روحا پیروز نشیم، نتیجه رو ما روی زمین نمیبینیم. ولی زمانی که ما در واقع در این روحا پیروز شدیم، در شهرهای خودمون، در کشورهای خودمون، اون موقع است که ما نتیجه رو روی زمین میبینیم. حالا یه اتفاق خیلی چیزی که جالبی که میفته اینه که باز اشاره کردیم در هفته‌های پیش، گفتیم که زمانی که ما این نبرد سنگین روحانی رو شروع میکنیم، با قدرت روح القدس پیش میریم، ما در واقع وقتی آخرین ها فرا خوانده شدن و عروس در واقع وارد اون بیداری میشه که بهش میگن بیداری عروس، که قدرت خدا ظاهر میشه و باران اول و باران آخر میریزه با هم، ما آماده روبوده شدن میشیم و روح و عروس خواهند گفت خداوند عیسی بیا. ما در مورد تمام این مسائل فکر میکنم مفصل صحبت کردیم. برای اینکه جنگ روحانی رو ما توصیف کردیم، میدونیم که روحا در کجا هستن. روحا در واقع از هوا زمین رو کنترل میکنن. دقت کنید، روحا از هوا زمین رو کنترل میکنن. یعنی اینکه در واقع هر کسی دیو زده است، هر کسی در واقع تحت تاثیر این روحا هستن، در واقع میتونیم بگیم از هوا در واقع کنترل میشن و از هوا انسان ها در واقع تصرف میشن و به یک شکلی در واقع به خاطر همین اشاره کردیم که ایماندار باید از قدرت اعلی آراسته میشه. گفتن که خدا به عظمت اعلی نامیده میشه و مسیح به اعلی الیین صعود کرد، یعنی در واقع به بالاتر از جمیع افلاک مسیح از آسمان ها عبور کرد. به این مسئله اشاره کردم که یعنی این که رویی که بر ما میاد، روح القدس از اعلا در واقع بر ما میاد و روح القدس هم از بالا ما رو کنترل، ولی قدرتی بالاتر از قدرت رئیس هواست. دقت کنید، و اگر ایماندار روح القدس رو نداشته باشه، طبیعیه که در نمیتونه با شیطان مقاومت بکنه و شکست. ما در مورد اسلحه خدا هم خوندیم، اسلحه تام خدا رو بپوشید و در مورد تمام اینها خوندیم. در مورد روز دوم هم صحبت کردیم، یعنی آغاز تمام این داستان که چطور رئیس هوا بر هوا قرار گرفت. در مورد این صحبت کردیم که ما الان وقتی روبوده شدیم بر هوا مسلط میشیم و شیطان میفته. خب ما فرشته اولو سه تا فرشته داریم. چرا سه تا فرشته؟ چون این سه تا فرشته نباید با دوتا در واقع نبی که در مکاشفه 11 یعنی ایلیا و موسی میاد در واقع مخلوط بشه. به خاطر همین کتاب مکاشفه اومده در واقع اومده یک جداسازی کرده بین این سه تا فرشته و بین دوتا نبی که در واقع موسی و ایلیا هستن. حالا این سه تا فرشته، یکیش یعنی فرشته مکاشفه آیه 14 6 و 7 قبل از روبوده شدنه. دقت کنید، فرشته مکاشفه 14 6 و 7 قبل از مکاشفه، قبل از عبود شدنه. پیغام انجیل که اعلام میشه بعد از اون دو تا فرشته دیگه میان. ولی چرا میگه که از عقب او اومد؟ چون در واقع این دو تا فرشته دیگه در واقع تحت تاثیر خدمت مکاشفه باب 14 آیه 6 و 7 هستن. به همین دلیله که این دو تا فرشته از عقب اون میاد، یعنی به انجیل در کاملیت خودش، در کاملیت خودش بدون هیچ تعلیم غلطی اعلام میشه. و به همین دلیل برای اولین بار ما این لقب رو با این اصطلاح رو داریم که صحبت از انجیل جاودان است. ببینید صحبت از انجیل جاودان است. پس ببینید بعد انجیل جاودانه اعلام میشه به تمام قوم‌ها، زبان‌ها و تمام کره خاکی. همونطور که مسیح در انجیل متی باب 24 آیه 14 گفت به جهت شهادت. و زمانی که این اعلام میشه در واقع بعد روبوده شدن رو داریم. وقتی کلیسا روبوده میشه به قول مکاشفه و 12 که ما خواهیم خود، وقتی کلیسا روبوده میشه اشاره کردم که با روبوده شدن کلیسا با زمانی که کلیسا وارد هوا میشه باید شیطان تسلط و قدرت خودشو در واقع بر هوا از دست میده. درسته که ما مکاشفه 12 رو خوندیم و دیدیم که به محض اینکه پسر نرینه یا به قول معروف عروس روبوده میشه به آسمان میره و در واقع در حضور تخت خدا قرار میگه، به حضور تخت خدا میرسه، اتفاقی که میفته اینه که میگه ناگهان در آسمان جنگ شد و شیطان و تمام فرشتگان شیطان در واقع چی شدن؟ به زمین انداخته شدن. درسته؟ و اینجا من میخوام ببینید شاید مثلا پس اینجا در واقع پیروزی ما در واقع زمانی اتفاق میفته، زمانی که ما بر هوا پیروشه خداوند برمیگه که ما حتی توی همین در واقع سری نبرد روحانی گفتیم که خداوند در واقع با صدای بلند و رئیس فرشتگان که اشاره کردیم میکائیله. امیدوارم که این هشتا در واقع موعظه‌ای که پرس رو در مورد نبرد روحانی رو لطفاً بخونید، دقت کنید، لطفاً ببخشید میگم لطفاً گوش کنید تا به این نهمی که الان میخوام بهش برسم برسید. خب من سوالی که از شما میکنم، از شما و شنوندگان عزیز میکنم، روحای ناپاک کجا هستن؟ روحای ناپاک در جاهای آسمانی هستن، در مکانهای بالا هستن. درسته؟ بر طبق کتاب مقدس کلام خدا در واقع در افسوسیان. خب یه نکته میخوام بگم، چون خیلی ها دوست دارن در مورد بابل موعظه کنن و حتی ادعاهای بزرگی دارن، اما واقعیت اینه که حتی خیلی از اینها درک نکردن که بابل چطور سقوط میکنه. دقت کنی بابل چطور سقوط میکنه. من اینجا در مورد این مسئله میخوام صحبت کنم، بابل روحانی چطور سقوط میکنه. چون ما میدونیم که الان ما در زمانی هستیم که در واقع باید به قوم خدا که در بابل هستند ندایی رو اعلام کنیم که ای قوم من از بابل خارج شو. و ما میدونیم که در واقع بابل، در واقع من الان براتون میخونم که بابل چیه، دختران بابل چیه و چرا خدا میگه از بابل خارج بشید. پس ما باید از مکاشفه باب 18 شروع کنیم. میگه آنگاه از آن هفت فرشته‌ای که آن هفت پیاله را در دست داشته یکی پیش آمد و با من گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ لمیده بر آبهای بسیار را نشانت دهم. با او بود که پادشاهان زمین زنا کردند و از شراب آن آغوشیای او بود که ساکنان زمین مست شدند. پس آن فرشته مرا در رو به بیابانی برد. در آنجا زنی دیدم نشسته بر پشت وحشی سرخفام که پیکرش یک سره با نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و 710 شاخ داشت. خب ما اینجا میدونیم که این زن در واقع نماد کلیسای کاتولیکه. این در کتاب مقدس چه زن در اسرائیل به یک زن تشبیه شده، عروس مسیح هم به یک زن تشبیه شده، کلیسا هم به یک زن تشبیه شده. ما الان عروسی رو داریم که کتاب مقدس بهش میگه عروس عفیفه، عروس باکره، و در مقابل عروس ما در واقع زن فاحشه داریم. در زبان یونانی برای فاحشه از دو تا لغت متفاوت استفاده میشه. یک لغت به زنی یا دختری اطلاق میشه که هیچ عهد و پیمانی با کسی نداره، یعنی اینکه یک فاحشه است، یک روسپیه، ولی این روسپی یا این فاحشه، دقت کنید اینا خیلی مسائل مهمیه، واقعا میخوام دقت کنید همگی، تمام کسایی که میشنوند، ولی این زن عهد و پیمانی رو نداره با مردی یا با کسی، یا در واقع میشه گفت که این زن نه نامزده نه شوهر داره. و در واقع یکی از لغتهای یونانی اینه، ولی یک لغت دیگه برای فاحشه به کار برده میشه که زنی رو تدایی میکنه که یا در عقد یا در نامزدی یا با یک مرد ازدواج یا پیمانی رو بسته. زن فاحشه مکاشفه ایده در واقع لغت یونانی که برای اون به کار رفته، زنیه که در واقع به یک نفر عهد و پیمانی رو داره ولی به این شخص خیانت میکنه، یعنی اینکه در عهد یا نامزدی یا ازدواج با کسیه و اسم اونو به یدک میکشه ولی در عین حال بیوفاه، در عین حال فاحشگی میکنه. خب دقت کنید، و اینجاست که ما متوجه میشیم که این یک کلیساییه که مدعیه به مسیح تعلق داره ولی کاملا از کلام مسیح فاصله گرفته، و همونطور که زمانی که اسرائیل از کلام فاصله میگرفت خدا بهش گفت تو فاحشه شدی، تو به زنا رو آوردی، در واقع ما میتونیم بگیم که کلیسای کاتولیک چون از کلام مسیح فاصله گرفته، کتاب مقدس میگه دنیا و آن چه در دنیاست رو دوست نداشته باشی، ولی ما میبینیم که این زن نه تنها دنیا و آن چه در دنیاست رو دوست، بلکه با پادشاهان دنیا هم زنا کرده. ببینید، و اینجاست که شما متوجه میشید که کلیسای کاتولیک نهادیه که در تمام کشورهای جهان سفارت داره و پیمانها و عهدهای سیاسی با اونها میبنده، و خیلی وقتا این پیمانها و عهدهای سیاسی که بسته میشه برخلاف کلام خداست. دقت کنید، برخلاف کلام خدا. چرا ما باید در مورد مکاشفه این روزها صحبت کنیم؟ چون که در واقع کتاب مقدس به ما میگه خوشا به حال کسی که کلام مکاشفه رو نگاه میداره، میخونه. ببینید، اگر امروز خیلیا میان حتی با کلیسای کاتولیک عهد می‌بندن، کشیشای کاتولیک رو دعوت می‌کنن توی برنامه‌های ماهواره تا در مورد به قول خودشون سوالاتی که تا مؤسسه پاسخ میدن، به خاطر اینه که درک نکردن کتاب مکاشفه رو و ارتدادی که کلیسای کاتولیک داره. میگه این زن پوشیده از نام‌های کفره. به این زمانی که شما میاید در واقع میبینید که این زن فرمان اول کتاب مقدس که میگه بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای تو یگانه است، این فرمان شکسته. ببینید، و این در واقع به نام تثلیث حتی دعا میکنه، نه تنها به نام تثلیث دعا میکنه بلکه اصطلاحات و واژه‌های بیگانه رو باید که شما چقدر مثلا توی برنامه های ماهواره‌ای میشنوید که ذات بسیط. من یک سوال از تک تک شما میکنم، آیا یک آیه در کتاب مقدس وجود داره که از ذات بسیط صحبت کنه؟ آیا یک آیه در کتاب مقدس وجود داره که لغتی به نام تسلیس بود صحبت کنه؟ آیا یک آیه در کتاب مقدس وجود داره که از یک خدا که دارای سه شخص ازلی صحبت بکنه؟ یا اینکه در واقع ما در کتاب مقدس آیاتی رو داریم که میگه سوای من احدی نیست؟ ببینید سوای من احدی است، ولی ببینید در واقع چون از شراب زناآلود این زن جهان نوشیده و مست شده، در حالت مستیه که افراد قادر نیستن ببینن و نه تنها مست شدن، بلکه چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که نه تنها مست شدن و در این مستی رسیده، بلکه دیوزده شدن خیلی ها، و این دیوها هستن که چشمان خیلی ها رو بسته. مگه میشه شما یه آیه بخونه که بگه سوای من احدی نیست؟ ببینید من یه آیه میخوام براتون بخونم، میگه آیه میخوام براتون بخونم که شما خودتون در واقع ببینید. من یه آیه از عهد عتیق میخونم، از عهد عتیق میخونم، اینطور میگه اشعیا 45 آیه 6: تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست، من یهوه هستم و دیگری نی. دقت کنید، خود یهوه یعنی چی؟ هستم آن که هستم. بعد میگه تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست، من یهوه هستم و دیگری نه. ببین در مکاشفه باب 14 اگه شما بخوای فرشته در واقع مکاشفه 14 رو بخونی، ببین یکی از کارهایی که فرشته مکاشفه باب 14 انجام میده اینه، میگه به دقت کنید، میگه هم او را آیه 7 به آواز بلند گفت از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسید. یعنی فرشته مکاشفه 14 در زمان آخر ظهور میکنه و ساعت داوری رو اعلام میکنه. بعد میگه او را بپرستید که آسمان ها و زمین و دریا و چشم ساران را او آفرید. یعنی در واقع مردم رو دعوت میکنه به یک او، به پرستش یک او، نه به پرستش یک ذات بسیط. اگر چه ذات بسیط سه شخص متمایز داشته باشه، ولی من دوست ندارم وارد بحث‌های فلسفی بشم، چون کتاب مقدس ما رو منع میکنه از ورود به فلسفه. این آیه کتاب. بعد ببینید شما یک آیه دیگه میخونم، میگه پس اعلام نموده، اشعیا 45 آیه 23: پس اعلام نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایید. کیست که این را از ایام قدیم اعلام نموده و از زمان صرف اخبار که آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدای دیگری نیست؟ خدای حادل و نجات دهنده و سوای من نیست. ببین شما این آیاتو دارید واضح واضح، وقتی از یک من صحبت میشه، من یک شخصه، من یک ذات بسیط نیست. ولی شما ببین این با این که اینا نیست، ولی اینجاست که شما یک زنی رو دارید که در واقع از نامهای کفر پره. حالا ما وقتی به مکاشفه به 14 نگاه میکنیم، بعد اینطور میگه، میگه که آنگاه فرشته دیگه، ببینید ببخشید من سفر بعد باز کنیم، میگه که سوار بر یک وحشه. وحش در کتاب مقدس نماد یک قدرت سیاسیه، ولی این قدرت سیاسی به شکل یک اتحادی است که من فکر میکنم خیلی از شما ها میتونه از شمانانتون بپرسید که در واقع یک کم عمیق‌تر باید بشید که این اتحادیه اروپاست. این اتحادیه اروپاست. امروز ما البته این اتحادیه اروپا رو ما بررسی میکنیم، آمریکا رو بررسی میکنیم. این اتحادیه اروپاست. این زن بر این وحش سوار شده، یعنی مسلط میشه. در امتحان ما میدونیم که انتهای اتحادیه اروپا چیه؟ تسلط کلیسای روم، تسلط کلیسای کاتولیک بر تمام امور اتحادیه اروپا. الان این اتفاق داره به یه شکلی میفته، ولی شاید الان کامل خیلی ها نمیبینن. پس ببینید بر اون وحش سوار این زن، و این زن اینطور میگه. ببینید میگه که پیکرش یک سره از نامه کفرآمیز پر بود و هفت سال بعد ده شاخ شد و زن جامعه سرخ و ارغوانی به تن داشت. همین سرخ و ارغوانی هم لباس های اسخف ها و در واقع کاردینال هاست که قرمز و در واقع ارغوانی می پوشن که قطعا توی فیلم ها زیاد دیدید داشت و اینا نشانه هایی که توماس می و در برق طلا و جواهر و مرواری می درخشید و جامی زرین به دست داشت سرشار از همه زشتی ها و آکنده از ناپاکی آغوشی هایش. یک جام زرین داشت. ببینید و آیه پند و این نام مرموز بر پیشانی او نوشته شده: بابل بزرگ، مادر فواحش و زشتی‌های زمین. و دیدم که زن مست از خون مقدسین و خون شهدای عیساست. بعد دقت کنید، همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. سخت در شگفت شدم. ببینید یعنی میگه که بر پیشانی این زن نوشته شده بابل عظیم، مادر فواحش. یعنی این که نه تنها خودش فواحش بزرگه بلکه مادر فواحش، مادر فواحش های دیگه است، مادر کلیساهایی که در واقع جای پای خودش رو گذاشته. ولی چیزی که هست بابل عظیم این زنه. دقت کنید، بابل عظیم این زن فواحش است. و یک نشانه دیگه میده، میگه سرمست از خون مقدسین عیسی بود. شنیدید که بارها میگن تاریخ کلیسا، تاریخ کلیسا، تاریخ کلیسا تسلیسی بوده. این بزرگترین و کثیف‌ترین دروغ ممکن است که به ما داده میشه، چون در تاریخ کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک دقیقا مثل جمهوری اسلامی، دقیقا مثل طالبان بود. خوب نیست من اینو بهتون بگم، حتی در جنگ‌های صلیبی اینا در واقع آدمخوری کردند. ببینید اگه شخصی مثل آگوستین در واقع دقیقا مثل مصباح یزدی فتواهای در واقع وحشتناکی داد، دقیقا مثل در واقع این در واقع چی میگم این کی بود در واقع این سردسته داعش، حالا یادم نیست اسمش، زینب فریده در واقع، یا مثل ملا عمر در واقع تو القاعده و طالبان و همه اینا فتواهای علی میگفتن، میگفتن ریختن خون مخالف مباح در دادگاه تفتیش عقاید و در دادگاهی که در تاریخ داشتن اینا مقدسین و سلاخی کرد. یعنی هر کسی با کلیسای کاتولیک مخالفت کرد خودش، خونوادش و کتاباش سوزونده شدن. یکی از نمونه های این در واقع جنایت تاریخی یان هوسه. اولین سوالی که از یان هوس، توی یان هوس در واقع میشه گفت پدر اصلاحات، یعنی مارتین لوتر رو خیلی از اون الهام گرفتن. یکی از سوالاتی که از یان هوس در دادگاه پرسیده شد این بود: آیا تو به تسلیس مقدس ایمان داری؟ یان هوس پاسخ داد که باید همه چیز با کتاب مقدس مقایسه بشه. اگر کتاب مقدسی باشیم میپذیریم، اگه کتاب مقدسی باشیم نباشیم نمیپذیریم. نمیگه که من میپذیرم تأسیس مقدسو. و به همین جرم که در واقع یک از جرمای یان هوس ارتداد از تأسیس بوده و سوزوندنش. ببینید پس در تاریخ هم وقتی آقای مثلا ساسان توسلی و اینا میان به ما میگن که نمیدونم تاریخ تأسیسی بود، کثیف‌ترین دروغ بوده. به ما آمار داده شده که در هزار سال سلطنت کلیسای کاتولیک، هزار سال سلطنت مطلق کلیسای کاتولیک، نزدیک 60 میلیون نفر مردن. یعنی 60 میلیون نفر رو اینا سوزوندن. در واقع توی اسپانیا زمانی که داشتن میسوزوندن، یکی از کاتولیکا برگشت گفت که بعضیا کاتولیک هستن که ما داریم میسوزونیم. کسی که در واقع مسئول قتل بوده برگشت گفت که چاره ای نداریم، حتی کاتولیکا رو هم بسوزونید، خداوند در بهش به اونها پاسخ خواهد. یعنی چنین جنایتی که به اینجا که یوحنا میبینه، در واقع وقتی رو میبینه میگه بی نهایت تعجب کرد. چرا تعجب کرد؟ اگه در واقع یک مثلا در واقع داعش بود که تعجب نمیکرد، اگه طالبان بود که تعجب نمیکرد. تعجب کرد که به اسم مسیح، به اسم کلیسا مقدسین کشته شدن. حالا ببینید اینجاست که شما باید کتاب مکاشفه رو بخونید. در کتاب مکاشفه حتی دوتا نبی مکاشفه باب 11 ایلیا و موسی در واقع در روم کشته خواهند شد. گفته میشه در میدان شهر بزرگ کشته میشن. چیزی که مفسرین رو به اشتباه انداخته اینه که گفته میشه خود جایی که خداوند اونجا به اونا نیست مسلوب شد، ولی اینجا منظور از در واقع اورشلیم نیست، منظور از مسلوب شدن دوباره مسیح به صورت روحانی. ما در عبرانیان داریم میگه کسی که مسیح رو انکار کنه بعد از چشیدن عطایای سماوی مثل اینه که پسر خدا رو دوباره مسلوب کرده. در کتاب مکاشفه 3 بار 4 بار از در واقع شهر بزرگ صحبت شده، هر 3-4 بارم به ما اشاره میشه که اتحادیه اروپا و رومه. به خاطر هم میگه در میدان شهر بزرگ. و اینجا ببینید شما زمانی که بدین روم اینقدر خطرناکه دیگه نمیتونید مثلا با خیال راحت مثلا برنامه‌هاش رو تماشا کنید، دیگه نمیتونید با خیال راحت با اینا دست بگید، چون شما در واقع میدونید که در این افرادی که لباس میش پوشیدن گرگان درنده‌ای خوابیدن. حالا پس من نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، ولی پس ما بابل بزرگ رو فهمیدیم که این زنه. حالا این زن ما در باب 18 بهتر با این آشنا، با این نهاد آشنا میشیم، با این سیستم آشنا میشیم. میگه پس از آن فرشته دیگه دیدم که از آسمان فرود میامد و او اقتداری عظیم داشت. مکاشفه 18 آیه 1 به بعد دارم. و زمین از جلال او نورانی شد، به صدایی سخت و پرسلابت فریاد برمیامد که سقوط کرد. بابل بزرگ سقوط کرد. بابل اینک مسکن دیوان به مسکن دیوان بدل شده است. دقت کنید بابل مسکن دیو هاست، دقت کنید مسکن دیو هاست و به قرارگاه هر روح ناپاکی، دقت کنید و قرارگاه هر روح ناپاکی. بابل مسکن دیو هاست و قرارگاه هر روح ناپاکی، دقت کنید و میگه و به جولانگاه هر پرنده ناپاک و نفرت انگیزی و به جولانگاه هر پرنده ناپاک و نفرت انگیزی، یعنی جولانگاه هر پرنده ناپاک و نفرت انگیزی. پرنده های ناپاک که مثلا اونها هم یک مذیب ها هستن، در واقع شما در چهار زمین میبینه، میگه که پرندگان اومدن دانه ها رو خورده، که مثلا میگه که روحای ناپاک هستن. حالا میگه زیرا که از شراب اخسوز زنای او قوم ها همه نوشیدن و یعنی تمام دنیا رو فریبه، و شاهان زمین با او زنا کردن و تاجران زمین از کثرت تجملات او دولتمند شدند. خب این سقوط بابل رو اعلام میکنه در مکاشفه 18 و بعد اینطور میگه آنگاه صدای دیگه از آسمان شدم که میگفت ای قوم من از این شهر بیرون آیید، مبادا شریک گناهان او شوید، مبادا سهمی از بلاهای او به شما برسد، زیرا گناهان او اینک تا به فلک رسیده است. و خدا، دقت کنید اینجا خیلی مهمه، 1000 سال کشتن، توی جنگ جهانی دوم کشتن، توی دوران مصیبت عظیم میکشن، یعنی بعد از روبوشن کلیسا کلیسای کاتولیک بازم خواهد شد کشت. و ببین این پیشگویی کتاب مقدس، این نبوت کتاب مقدس، آسمان و زمین از بین میره ولی کلام خدا تا ابد با پابرجاست. کلیسای کاتولیک کلیسایی که الان اسنادش لو رفته، اسنادش مجبور شده به دورنمایی کنه که چطور با ایتلر در جنگ جهانی دوم همکاری کرد، چطور در واقع با در 1000 سال حکومتش ما میدونیم چطور مثلا چیز که ببین چیزی که خدا به یاد میگه و خدا جنایات او را به یاد آورده است، همان را که او داده به او پس دهید، مزد هر آنچه که در 2 چندان بپردازید، از جام خودش معجون مضاعف به او بنوشد. یعنی که خدا میگه اگه تو 1000 تا کشتی، من در واقع چنان بلایی سر تو میارم، اگه میلیون نفر ده، در واقع دو چندان تو عذاب میکشی. و خب حالا در واقع بعد صدایی از آسمان در آیه 4 میاد، میگه ای قوم من از بابل خواهید، چون خدا میدونه که افرادی در فرقه هستن که صادقن، صادقانه به عیسی مسیح ایمان آوردن، صادقانه مسیح رو میپرستن و اصلا 1% به این فکر نمی کنن که مگه میشه ایلام توی این سیستم ضد مسیح باشه، مگه میشه کلیسای جماعت توی این سیستم ضد مسیح باشه، مگه میشه در واقع کلیسای مثلا متدیست توی این سیستم باشه. بله میشه، چون اینا در واقع وارد این کفر شدن، وارد این تسلیش شدن، وارد تعمید غلط شدن. و اینجا در واقع چه اتفاقی میاد؟ میگه هر مرغ ناپاکی، هر دیوی، هر در واقع دیوی، هر مرغ ناپاکی، هر روح ناپاکی اونجا هست. به من دوباره میخونم، میگه بابل اینک به مسکن دیوان بدل شده است و به قرارگاه هر مرغ ناپاکی و به جولانگای هر پرنده ناپاک و نفرت انگیزه. اینجاست که شما ببینید هر نوع چیز در اینجا، شما توی این سیستم انگنس باز میبینید، توی این سیستم در واقع این سیستم از کتاب مقدس میگه که در زمانهای آخر ازدواج نمی کنند و مانع ازدواج، شما تو همین سیستم میبینید هر مرغ ناپاکی، زنان مینوجو پوش رو میبینید، مردان در واقع بیلیاغت رو میبینید، همه و همه رو میبینید توی این سیستم. این کلیسا و همه هم در واقع به ظاهر سرود هللویا میخونن، ولی اینجا که اتفاقی بیفته ببین، ولی قبل از اینکه بابل نابود بشه، قبل از اینکه بابل نابود بشه، در واقع انجیل جاودانه اینها رو دعوت به خروج از بابل میکنه. یه صدایی از آسمان اومد و گفت بیرون بیا ای قوم من، بیرون بیا، یعنی قوم خدا در بابل به اسارت رفته، در تحت قدرت و تحت تأثیر در واقع چیه؟ تعلیمات غلطه. ولی خدا در واقع اول قبل از اینکه بابل رو از بین ببره، یک ندای قدرتمندی وارد فرقه میشه که این ندا ندای خود خداست، میگه صدای از آسمان میگه ای قوم من از بابل خارج بشید. اینجا که شما جایی این که برید ادغام بشید، برید ادغام بشید، برید با اونا یکی بشید، کیف کنید که با ایکس و ایگرگ نشست و برخاست بکنید، کیف کنید که فیلم های اونها رو پخش کنید، شما باید در واقع به این یک ندایی رو به اینا اعلام کنید، شما باید خروج از بابل رو به اینا اعلام کنید، نه که شما خودت با بابل یکی بشید. میگه ای قوم من، ای قوم من از بابل خارج شو. ولی من اینجا چیزی که میخوام به شما بگم چیه؟ خب با توجه به این که درسته؟ با توجه به این که شما الان میدونید که جنگ ما با کیه؟ با جسم و خون نیست. جنگ ما با چیه؟ با نیروهای شرارتیه که در واقع در جاهای آسمانی هستن. جنگ ما با کیه؟ با رئیس هواست. درسته که الهال در فرزندان مسیح عمل میکنن. درسته؟ در طبق باز افسر ما همه اینا رو خوندیم. درسته؟ خب پس در واقع شما زمانی که شما میشنوید که بابل به جولانگای روحا تبدیل شده، بابل محل هر پرنده ناپاکیه، بعد پرنده ناپاک و نه فقط ناپاک، کتاب هست میدید چون میگه نفرت انگیز، ناپاک و نفرت انگیز. در واقع پس در واقع هم ناپاک هم نفرت انگیزه، بعد نه تنها ناپاک و نفرت انگیزه، بلکه در واقع هر دیوی هم اونجاست. خب سوالی که پیش میاد اینه، دقت کنید، خیلی خوب دقت کنید، این نیروها کجا هستن قبل از سقوط بابل؟ این نیروها قبل از سقوط بابل در جاهای آسمانی هستن. دقت کنید، تکرار میکنم و باز تکرار میکنم، قبل از سقوط بابل این نیروها در جاهای آسمانی هستند و از جاهای آسمانی در بابل نفوذ کردند، از جاهای آسمانی بابل و کنترل، بابل زمینی منظوره، یعنی تمام این سیستم تحت کنترل در واقع این چیزه، این نیروها. میدونید جالب، میدونید براتون چیه؟ وقتی شما بخواید وارد لوژای فارماسونری و تمام این این داستان ها بشید، این روزهای عجیب غریب و اینا بشید، یک چیز بهتون میگن، میگن ما تنها مذهبی که توی ایمان مسیح میتونیم بپذیریم که شما در واقع درش شرک در واقع عضو باشید کلیسای کاتولیکه، و خیلی در واقع در این دنیای روحانی جادوگرا همه اینا خیلی هاشون در واقع وقتی توبه کردن گفتن که ما حتی زمانی که مشارکت داشتیم وقتی مثلا در روح می شدیم و نمیدونم جلسات روحانی خودمون رو داشتیم پاپ هم بود. این خیلی هاشون میگن اینو. حالا ولی من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، یعنی شما شاید باور نکنید که چطور اینا در واقع با این دنیای تاریک در ارتباطن، ولی کتاب مقدس اینو میگه، میگه که در واقع هر ببین من باز تکرار میکنم، ببینید میگه سقوط کرد بابل بزرگ، سقوط کرد بابل اینک به مسکن دیوان بدل شده است و به قرارگاه هر مرغ ناپاکی و به جولانگاه هر پرنده ناپاکی، ناپاک به نفرت انگیزی. خب یعنی اینجا در واقع پس میفهمید که روحایی که در بابل هست، تمام هر دیوی، هر در واقع پرنده ناپاکی، هر روح ناپاکی در واقع الان کجا هستن قبل از اینکه بابل سقوط کنه؟ در جاهای آسمانی. دقت کنید، در جاهای آسمانی. پس دقت کنید، زمانی که ما انجیل ملکوت اعلام میکنیم، زمانی که در واقع ما گوش میکنیم، خیلی مهمه این نکاتا، زمانی که ما انجیل ملکوت، زمانی که انجیل جاودانه اعلام میشه، نبرد ما با تمام روحا و به ویژه بابل روحانی، روحایی که در بابل روحانی هستن، چون خیلی از فرزندان خدا در این بابل روحانی هستن و در واقع یکی از نداهای انجیل جاودانه خروج اینا از بابله، درسته؟ زمانی که خروج کردن، دقت کنید، زمانی که خروج کردن کلیسا روبوده شد. من به شما چی گفتم؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته وقتی کلیسا روبوده میشه، افتادن شیطان و تمام نیروهایی که در هوا هستند. افتادن شیطان و تمام نیروهایی که در هوا هستند. من میخوام الان بخونم اینو. مکاشفه 12 لطفاً باز کنید. میگه من از آیه، میتونید خودتون ادامه با دقت بخونید، میگه آن زن پسری به دنیا آورد، آیه 5، آن زن پسری به دنیا، این آن زن که کلیساست، کلیسای حقیقی، آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند زکوری که با عصای آهنین بر همه قوم‌ها فرمان خواهد راند، و فرزند او روبوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. دقت کنید، یعنی وقتی فرزند او روبوده میشه، دقت کنید، فرزند او روبوده میشه، به در واقع این فرزندی که روبوده است میشه ما هستیم. بعد از اینکه فرزند او روبوده میشه، زن اون کلیسایی که روی زمین میمونه به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی سه قسمت هستن، پسری که روبوده میشه که ما هستیم، کلیسایی که روی زمین باقی میمونه که به بیابان میره، و باقی ماندگان ذریت زن که ایماندارانی هستن که در دنیا پراکندن. حالا من چیزی که من میگه، ناگهان در جنگی در آسمان در گرفت. ببینید در آسمان جنگی، اگه در واقع شما پسر نرینه یا پسر زکور که اینجا گفته میشه، این در واقع کی روبوده میشه؟ در واقع این زمان، یعنی در واقع زمانی روبوده میشه، این روبوده میشه، یعنی روبوده شده عروسه، درسته؟ یا روبوده شده پسر، چرا میگه پسر زکور؟ چون اینجا در واقع بحث در واقع وراثته، بحث جانشینیه، و اینجاست که مثلا به جای عروس از کلمه پسر استفاده میشه. میگه ناگهان جنگی در آسمان در گرفت، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند، و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، اما شکست خوردند. و چه اتفاقی افتاد اونجا در مکاشفه 18؟ در جولانگاه و پایگاه و تمام اینا صحبت میشد دیگه. و پایگاه خدا در آسمان از دست دادند. بعد چی میگه؟ اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کوهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جمله جهان را به گمراهی میکنه. یادتون هست که فاحشه بزرگ با تمام پادشاهان جهان، دقت کنید، با تمام پادشاهان جهان، با تمام حکمرانان جهان زنا کرده بود، گمراهشون میکرد. حالا میگه و جمله جهان را به گمراهی میکشه، هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. هم او و هم فرشتگان او بعد از او بوده شدن پسر زکور به زمین افکنده میشن. بعد از او بوده شدن فرزند زکور به زمین افکنده میشن. دقت کنید. آنگاه صدای بلند در آسمان شنیدم که میگفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زند به زیر افکنده شده. از مکانهای بالا که بارها اشاره کردم در این 8 جلسه‌ای که داشتیم، در این 8 جلسه نبرد روحانی، در واقع از این مکانهای بالا الان به زیر، به زمین افکنده شده، درسته؟ و در واقع به زیر افکنده آنان با خون بره با کلام شهادت خود و او پیروش. کیا پیروش شدن؟ با خون بره، پسر نرینهی که به تخت خدا روبوده شد، درسته؟ میگه زیرا که جان خدا عزیز نشده حتی تا به مرگ. پس شادی کنید ای آسمان ها و ای ساکنان آنها. اینجا من به این دو قسمت امشب میخوام خیلی بپردازم، نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی بهتری که ما این جلسه نهم رو درست تموم بکنیم. ببخشید که وقتتون رو میگیرم، اگه خسته شدید پیغام بدید که خسته شد بعد یه روز تموم کنم که من هفته بعد ادامه بدم. اما وای بر زمین و وای بر تو ای دریا که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است. ببینید میگه وای بر تو ای زمین و وای بر تو ای دریا که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زیرا که میداند فرصت چندانی ندارد و چون اجدا. خب حالا دقت کنید، پس پسر زکور رو بوده میشه، همزمان که پسر زکور رو بوده میشه زن به بیابان فرار میکنه، کلیسا در واقع به بیابان فرار میکنه، کلیسای باقی مانده بر روی زمین و یه گروه سومی هست. بعد در واقع چی میشه؟ در اون لحظه‌ای که رو بوده شدن اتفاق میفته چه اتفاقی افتاد؟ بعد از رو بوده شدن شیطان و تمام فرشتگان شیطان و تمام نیروهای شیطان با میکائیل وارد جنگ میشه و به زیر میافتن. پس اینجا معمای مکاشفه 14:8 حل میشه. چطور؟ چون بعد از اعلام انجیل جاودانه عیسی مسیح، دقت کنید، چون بعد از اعلام انجیل جاودانه عیسی مسیح کلیسا روبوده خواهد شد. وقتی کلیسا روبوده میشه، فرشته دوم که از عقب فرشته مکاشفه 14:6-7 میاد چی رو باید اعلام کنه؟ اینجاست که میگم کلام خدا بی نقص دیگه. چیزی که باید اعلام کنه اینه، باید بگه و فرشته دومی که از پی اون میامد، 14:8 رو دارم میخونم، سقوط کرد بابل بزرگ، سقوط کرد آنکه از شراب افسوز زنای خود به همه ملت‌ها نوشانید. چی گفته بود اونجا؟ میگه که اژدهایی که زیر افتاده چیه؟ شما بخونید در مکاشفه باب 14 رو باز کنید. میگه که میگه میگه که آیه 9 اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان معمار کهن که ابلیس با یا شیطان نام دارد و جمله جهان را به گمراهی می کشاند. درسته؟ پس طبیعیه که بعد از، دقت کنید، یعنی سقوط شیطان و سقوط فرشتگان شیطان بر زمین، همون سقوط بابله. هللویا. همون سقوط بابله. برای همینه که فرشته دوم باید در واقع چی رو اعلام بکنه بعد از روبوده شدن؟ یعنی فرشته دوم وقتی در واقع متوجه میشه که کلیسا روبوده شده، حالا به چی دلیلی این روبوده نمیشه و فرشته سوم روبوده نمیشه با اینکه خادمان خدا هستن، این یه بحث دیگه است. میخوام بهتون بگم یا باید بگیم خدا اینا رو نگه داشته برای این لحظات، یا باید بگیم آماده نبودن روبوده بشن با عروس. ولی فرشته دوم با سقوط شیطان، با سقوط فرشتگان شیطان اعلام میکنه که بابل سقوط کرد، یعنی روبوده شدن ما باعث سقوط بابل میشه. ببینید بابل کی سقوط میکنه؟ بعد از روبوده شدن کلیسا، یعنی به همراه این پیروزی. زمانی که ما به آسمان میریم، زمانی که ما روبوده میشیم، در واقع بعد از روبوده شما شیطان و فرشتگان شیطان به زیر میافتن، کسی که تمام دنیا رو گمراه میکنه. و زمانی که شیطان و تمام فرشتگان اون سقوط میکنن بر زمین، دقت کنید این خیلی مسئله مهمه ها، فرشته دوم در واقع چون در واقع فهمیده این اتفاق، بخاطر میگه از عقب اون اومد، یعنی چون قبل از اون این فرشته نمیتونست بیاد بگه بابل سقوط کرد، دقت کنید، چون قبل از اون در واقع پیغام انجیل اعلام میشه، قبل از اون دوران فیضه، قبل از اون ما در واقع بر نیروهای هوا در حال پیروزی و پیشروی هستیم، ولی در واقع وقتی در واقع ما روبوده میشیم، حالا با این که مثلا وضعیت بدی قراره روی زمین انجام میشه، فقط یک آیه، فقط این یک چیز رو اعلام که به خاطر این فرشته مکاشفه 14:8 یک پیغام فقط میده، بابل سقوط کرد. بابل سقوط کرد. چطور میفهمه بابل سقوط کرد؟ ببخشید اینطوری اصطلاح خوبی نیست، کشککی نیست که میفهمه، یعنی با وقتی میفهمه کلیسا روبوده شده، ببینید اینجا پایه داره، میفهمه که شیطان و فرشتگان شیطان سقوط کردن، اینجاست که اعلام میکنه بابل سقوط کرد. حالا میرسیم به فرشته سوم. امیدوارم خسته نشد، اگه خسته شدید بگید خسته شدید، یکی در واقع میکروفونش رو باز کنه بگید خسته شده. امیدوارم که شنوندگانم خسته نشن. میرسیم به فرشته سوم. فرشته سوم چه اتفاقی افتاده؟ برگردیم به متا باب 24. برگردیم به متا باب 24 لطفاً. یه چیزی رو یادتون نرفت یا یادتون نرفته ولی میخوام دوباره برای بینندگان تکرار کنم. اینجا در واقع آیه 14 میگه به این بشارت پادشاهی است، پادشاه در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. پس چون آنچه را دانیال نبی مکروه ویرانی نامیده در مکان مقدس برپا بینید. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع به ما اعلام میشه که یک عهد یک هفته‌ای بسته خواهد شد که در وسط هفته در واقع چی میشه؟ این عهد در واقع نقض میشه، چون یهودیان از طریق خدمت موسی و ایلیا متوجه میشن که در واقع سرشون با این عهد در واقع کلا رفته. ولی اتفاقی که میفته اینه که در 3 سال و نیم اول در واقع ضد مسیح حتی وارد در واقع هیکلی میشه که در واقع یهودیان ساختن، و زمانی که وارد این هیکل میشن، اینجا در واقع مکروه ویرانیه، در واقع مکروه در واقع دانیاله. گوش میکنید؟ میگه که مکروه ویرانیگر و ویرانگر نامیده در مکان مقدس برپا بینید، آنگاه هر که در یهودی باشد به کوها بگریزد و و بعد اینجا اینطور میگه آیه در واقع 21. ببین دقت کنید، دقیقا آیه 15 بعد از آیه 14 میاد که آیه 14 در مورد اعلام انجیل ملکوت به سرتاسر جهان میشه. بعد میگه زیرا در آیه 21، زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده و هرگز نیست روی نخواهد داد. چرا از آغاز جهان تا اون زمان، یعنی در دور که بهش میگیم دوره مصیبت عظیم، چه ببینید به اون 3.5 سال دومه 7 سال ما بهش میگیم دوره مصیبت عظیم، ولی الان از خیلی از فرقا بپرسید چرا مثلا میگن دوره مصیبت عظیم، نمیدونن چرا دوره مصیبت عظیمه. و مسیح توصیف میکنه این دوره کوتاه 3.5 سال، میگه که در این دوره مصیبت عظیم در واقع اینقدر سختی و جفا و مشکلات خواهد بود که از ابتدای جهان تا به حال نبوده و نخواهد بود. یعنی سخت‌ترین دوره تاریخ بشریت خواهد بود. چرا؟ چرا سخت‌ترین دوره تاریخ بشریت خواهد؟ چرا بهش میگیم دوره مصیبت عظیم؟ آمین به کتاب مقدس. چرا؟ الان براتون میخونم. مکاشفه باب 12. دوباره برگردیم. وقتی میگه اما وای بر تو ای زمین، از آیه 12 به بعد میخونم، میگه اما وای بر تو ای زمین و وای بر تو ای دریا که ابلیس با چی میاد؟ با خشم بسیار بر شما فرود آمده است. پس دقت کنید، الکی نیست که بهش گفتیم چه دوره مصیبت عظیم. 42 ماه به شیطان فرصت داده میشه، یعنی 3.5 سال. 42 ماه اگه با 360 روز حساب بکنید دقیقا 3.5 سال میشه. که اینو شما میتونید در مکاشفه به 13 ما نمیدونم وقت داریم بخونیم یا هفته آینده خواهیم خون، حالا به ادامه میدیم. 42 ماه به شیطان وقت خرج میشه، 3.5 سال. چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که در واقع شیطان با خشم عظیم میاد، و چون شیطان با خشم عظیم میاد این دوره دوره مصیبت عظیم نامیده میشه. هللویا. اینجاست که به شما میگم ما دوستان عیسی هستیم. اینجاست که شما باید قدر چیزهایی رو که میشنوید رو بدونید. اینجاست که شما باید در واقع بدونید که خدا چطور داره علی‌رغم تمام ضعف‌هایی که داریم، ناشایستگی‌هایی که داریم، کلیسای خودشو هدایت می‌کنه و کلیسای خودشو آماده می‌کنه و عروس خودشو آماده می‌کنه. چرا؟ چون با خشم عظیم، چون با خشم عظیم یا با خشم بسیار بر شما فلان. و در جا چه اتفاقه؟ چطور خشم خودشو ابراز میکنه؟ اینجاست که کتاب مقدس با ما صحبت میکنه. زیرا که میداند فرصت چندانی ندارد و چون اجدادی، دقت کنید چقدر کلام عالیه وقتی باز میشه، معما چو حل گشت آسان بود دیگه. و چون اجدادی که به زمین فرو افکنده شده است به تعقیب آن زن که فرزند ذکور زاده بود، اما دو بال عقاب بزرگ به آن زن داده شده بود تا به جایگاهی در بیابان پرواز کرد که برای او مهیا شده بود و در آنجا دور از دسترس آن مار زمانی و زمانها و نیم زمانی از او نگه داشت، آنگاه آن مار از دان خود آبی بسان رو جاری ساخت تا در پی آن زن روان شود و سیراب او را با خود فرو برد. یعنی خشم عظیمی که شیطان در واقع با اش پایین میاد، در واقع چطور خودش رو نشون میده؟ دقت کنید چطور خیلی خودش چطور خودش رو نشون میده؟ با جفا به کلیسای باقی مانده‌ای که روی زمینه. دقت کنید، با جفا به کلیسایی که روی زمین باقی مونده، ببین میگه با خشم عظیم میاد، ولی نه با خشم عظیم علی امتها، با خشمی عظیم یا با خشم بسیار فوری بعد از اینکه بر زمین فرو میریز میفته و میبینه که بر زمین افتاده و زمان کمی داره، میگه خب من که دیگه زمانی ندارم. و این چیزی که خیلی وقتا شیطانیه، خیلی ها میگن که در واقع اگه قرار من غرق بشه بغیرم غرق ده. این خود اخلاق شیطانیه. خیلی وقتا عصبانی میگن که ما من این دارم در پرانتز میگن شیطان هم همینطوره. شیطان میگه که خب من که الان دارم غرق میشم، من که زمان کوتاهی دارم. پس اینجا چون خشم عظیم شیطان داره، دوره مصیبت عظیم شروع میشه. چرا دوره مصیبت عظیم شروع میشه؟ چون شروع میکنه به جفا کردن به دو گروهی که باقی موندن. شروع میکنه به جفا کردن گروهی که یکی از گروهایی که شروع میکنه به جفا کردن چیه؟ زنیه که به بیابان برده میشه. و از دومی که شروع میکنه به جفا کردن، شما دقت کنید اینجا من براتون میخونم که میگه بعد میگه زمین از زن حمایت کرد، حالا از آن خود آب جاری ساخته فرو به آنگاه اجدا. ببین آنگاه میگه آیه 16، اما زمین به یاری زن آمد و دان گشید گوشود و سیلا و را که اجدا از دان خود جاری ساخته بود فرو خورد. آنگاه اجدا به زن خش برد و عزم آن کرد، دقت کنید، و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد. یعنی این زن یه فرزند نرینه که بارک بگه با دیگر فرزندان او بجنگد. چون در دوره مصیبت بزرگ، من فقط به صورت خلاصه میگم، یعنی اینقدر این مسائل باید با دقت و ظرافت گفته بشه، در دوره در واقع ایمان و یک بخش از ایماندارانی که بر زمین بود هستن، اینا به یه جای امن برده میشه که کتاب مقدس بهش میگه بیابان. شیطان سعی میکنه با نیروهای خودش، با تهمت‌ها، به خاطر اینکه سیلابی پشت سر او اومد، با سیلاب یعنی با از افراد خودش استفاده کنه تا در واقع چیکار کنه؟ این زن رو ببلعه. ولی میگه زمین از زن حمایت کرد، یعنی اون بیابان، اون زمینی که به زن داده شده برای پناه بردن، در واقع از زن حمایت میکنه. 1260 روز، 1260 روز که همون 1260 روز هم میشه 3 سال و نیم. ولی چرا گفته 1260 روز و 42 ماه؟ من در کتاب مکاشفه نوشتم اینو، در کتابی که در مورد مکاشفه نوشتم. بعد میرسیم به یه گروه سوم، دقت کنیم به گروه سوم که میرسیم. پس ببینید ما پرشته مکاشفه 4, 6 و 7 داریم که قبل از روبوده شدنه، وقتی کلیسا روبوده شد در واقع چه اتفاقی میفته؟ بابل سقوط میکنه، فرشته دوم میاد. حالا داریم به فرشته سوم میرسیم. فرشته سوم نه ایلیا نه موسا. ایلیا و موسا برای 144 هزار نفر و یهودیان به طور خاص بیان، ولی فرشته سوم برای باقی در واقع کسانی که روی زمین، یعنی اینجا چی میگه؟ میگه آنگاه اجدا به زن خش برد و حزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد، یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت میکنند و شهادت عیسی را نگاه میدارند. و اجدا بر شنهای کنار دریا ایستاد. و اجدا کجا ایستاد؟ بر شنهای کنار دریا. خب چاره‌ای نداریم، یکم طولانی میشه ولی باید ادامه بدم. حالا چه اتفاقی میفته؟ پس ببینید در واقع اجدا چیکار کرد؟ بعد از اینکه نتونست در واقع ضربه اساسی به اون در واقع زنی که به بیابان رفت، میاد با گروه سوم وارد جنگ میشه. گوش میکنید؟ گروه سوم میگه که از ما آن که تا با دیگر فرزندان او بجنگد، یعنی آنان که احکام خدا را اطاعت میکنه و شهادت عیسی را نگاه میکنه. و اجدا بر شنهای کنار دریا ایستاد، یعنی الان میخواد با، ببینید میخواد با چیکار بکنه؟ میخواد با گروه سوم وارد جنگ بشه. زمانی که با خشم افتاد در آیه 20 و 13 میگه و چون اژدها دید که به زمین افکنده شد به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور دارند و اونا در واقع به تعقیبشون پرداخت و موفق نمیشه گروه دوم که بعد از اوشه ولی گروه سوم رو باشون قصد جنگ میکنه. حالا مکاشف 13 رو میخونم. آنگاه دیدم وحشی از دریا بیرون میآید که 10 شاخ و 7 سر با 10 تاج بر سرهایش و بر هر سرش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. آن وحش که من دیدم به پلنگ میمانست. این اتحادیه اروپاست، درسته؟ بعد میگه که چیه؟ دقت کنید. آن وحش که من دیدم، برای باب 13 رو میخونم، به پلنگ میمانست اما پاهای خرس داشت و دهان شیر و اژدها قدرت خود را به تخت خود قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد و اقتدار عظیم به او بخشید. دقت کنید اژدها که شیطان مار قدیمی تا حالا به یه شکلی جنگ یه جاهای روحانی بوده، درسته؟ ولی الان تمام قدرتش رو و تخت خودش رو به وحش میبخشه، درسته؟ تمام قدرت خودش رو به وحش میبخشه. دقت کنید اینا. حالا اینجا در واقع در این دوره مصیبت عظیم شیطان تمام قدرت خودش که پراکنده شده بود مثلا چی؟ همه رو به وحش میبخشه، تخت خودش رو، همه رو به وحش میبخشه. ولی الان دیگه از آسمان کنترل نمیکنه. با تمام این دک و پوزده به تضعیف شده، افتاده، گرفتی چون به تو بگم، ولی میاد تمام قدرتش رو به وحش میبخشه یا بگی به وحش و نبی کاظم. حالا ما جلوتر بریم، میگه که اثرهای آن وحش یکی گویی زخمی مهلک برداشته بود اما آن زخم مهلک بهبود یافته بود. تمام پادشاهان جهان در ایرت فرود شد و به پیروی از آن وحش گردن نهاد. مردم اژدها رو پرستش میکردند زیرا که به آن وحش اقتدار بخشیده شده بود و نیز آن وحش را پرستش میکرد و میپرستیدند. کیست آن که امتای این وحش باشد؟ کیست آن که بتواند با او بجنگد؟ دقت کرده باشید در باب 12 گفت که وحش در واقع با گروهش اژدها از دهان خود آبی جاری ساخته بود فرو ببرد. بعد ببخشید من میخوام این آیه رو بخونم. میگه عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد. اینجا میگه کیه که میتونه با وحش بجنگه؟ به وحش دهانی داده شد تا سخنان نخوتبار و کفرآمیز بگوید و اجازه یافت اقتدار خدا 42 ماه به کار برد. اینجا دوره مصیبت عظیمه، یعنی دوره مصیبت عظیم در واقع 42 ماهه. 3.5 سال اول اون دوره 7 سال هنوز اونقدر فاجعه بار نیست، ولی 3.5 سال دوم فاجعه باره. پس دعان خدا به کفگویی بر خدا گوشود و بر نام او، ببینید دقت کنید چیکار میکنه، به نام او، نام یگانه‌ای که زیر آسمان بخشیده شده. چرا به نام او کف میگه؟ چون ما هنوز کسایی رو بر زمین داریم که موندن که به نام عیسی مسیح تعمید میگیرن، یعنی و تعمید گرفتن، اینطوری بگیم به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن، حقیقت رو دارن، خدای یگانه رو میبینن و این در واقع میگه به نام او و به مسکن او، یعنی آنان که در آسمان میزیان اهانت کرد و به او اجازه داده شد تا با مقدسین بجنگد. رست آن کرده و با مقدسین بجنگه دیگه. اینجا فاجعه رو شما الان میبینید، با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود. هم با مقدسین میجنگه و متاسفانه چون ما در دوره مصیبت عظیم هستیم چون 42 ماه بهش وقت داده شده با مقدسین خواهد جنگید و بر اونها پیروز میشه. نه تنها با مقدسین خواهد جنگید بر اونها پیروز میشه، بلکه با دوتا نبی هم خواهد جنگید، بر اونها هم پیروز خواهد شد که کشته میشن، بعد از سلول زنی من یاد باشه زنده میشن. و میگه و به او اقتدار. ببین پس اینجا جنگ شروع میشه، میگه قصد بود که جنگ کنه، اینجا جنگ شروع میشه. میگه که به او اجازه داده شد تا با مقدسین بجنگه و بر آنها پیروز شد. به او اقتدار بر هر طایفه، دقت کنید، به او اقتدار بر هر طایفه و ملت و زبان و قوم داده شد. همه ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید، همه آنان که نامشون در دفتر حیات نیامده که از آن بره است، که از بد به آفرینش جهان ذبح شده بود. آن که گوش دارد بشنود. اگه کسی میباید به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. جفای بزرگ شروع میشه، میگه اگه کسی میباید به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. اگه کسی میباید به شمشیر کشته شود، به شمشیر کشته خواهد شد. درست؟ این پایداری مقدسین را میطلبد و ایمان آنان را. دقت کنید اینجا، دقیقاً این قسمت رو که شما میخونید، دقت کنید این قسمت به فرشته سوم تعلق داره. فرشته سوم پیغامش چی بود؟ از آیه 9 به بعد میگه به فرشته سومی من با چی تموم میشه؟ دقت کنید، میگه که آن که گوش دارد بشنود. اگه کسی میباید به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. اگه کسی میباید به شمشیر کشته، به شمشیر کشته خواهد شد. این پایداری مقدسین را میطلبد و ایمان آنان را. یعنی یه عده کشته میشن، یه عده به اسارت میرن. ولی اینجا فرشته سوم، بس اینجا برای اون دوره ما دو فرشته از امتها رو داریم. یا میتونیم بگیم حتی سه نفر که من نفر سوم بعدم بهتون میگم اگه وقت شد. ولی دو فرشته رو داریم که یکی سقوط بابل رو اعلام میکنه و فرشته سوم وظیفه انگار مهمتری داره، چون این به مقدسین تمام دنیا اینو اعلام میکنه. میگه فرشته سوم آیه 9-14 و فرشته سوم از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفت اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، آن کس نیز از شراب خشم خدا که اینک پرمایه و خالص در جام غضب او ریخته شده خواهد نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقدس، در حضور بره با گوگل مشتر عذاب خواهد شد و دود عذاب آنان تا ابد الآباد بالا خواهد رفت، برای آنان که آن وحش و آن تمثال او را میپرستند و برای آنان که نشان او را میپذیرند، نه در شب و نه در روز آسایش نخواهد بود. این دقت کنید، دوباره تکرار کرد اونجا در واقع وقایع رو در واقع داره اعلام میکنه چطوری میکشه، اینجا داره اعلام میکنه که این فرشته سوم چطور اختار میده که علامت وحش رو نپذیره. میگه که دقیقاً همون است، میگه که کسی بگه که میگه چی میگه این پایداری مقدسین را میطلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی مسیح را حفظ میکنند، که احکام خدا و ایمان به عیسی مسیح را. آنگاه آواز از آسمان شنیدم که میگفت بنویس خوشا به حال آنان که از این پس در خداوند میبینند. یعنی چون یه عده‌ای با شمشیر کشته میشن، یه عده‌ای در مکاشفه 12:13 خوندیم، یه عده‌ای در واقع چیه به اسارت میره. میگه که آنگاه آواز اساسش که میگفت بنویس خوشا به حال آنان که از این پس در خداوند میبینه. و رو گفت آنان از رنج خود خواهند رست، زیرا که اعمالشون از پی آنها خواهد آمد. حالا من تموم میکنم آروم آروم با مکاشفه 13. بس ما یک وحشی داریم که از دریا میاد بیرون که نشون میده که این وحش اول اتحادیه اروپا است. این وحش اول اتحادیه اروپاست. وحش دوم رو داریم الان. وحش دوم آمریکاست. دقت کنید. میگه آنگاه دیدم وحش دیگر از زمین بیرون میآید، همچون بره دو شاخ داشت. ببینید این وحش دوم شبیه بره است. بره کیه؟ عیسی مسیح. برای عیسی مسیح میگه این وحی شبیه بررس، چون یک امت به ظاهر مسیحیه. درسته؟ دو تا شاخ داره که در واقع نماد، در واقع این شاخ نماد قدرته، قدرت سیاسی و قدرت مذهبی. گوش میکنه میگه، بعد میگه که مانند و ولی چیزی که باعث میشه ما متوجه بشیم که در واقع فقط یک ظاهر بدی رو داره، ولی مانند اژدها سخن میگفت. اژدها که شیطانه، خوندید دیگمات میگه صحبت که با تمام اقتدار بخش اول و به نام او عمل میکرد و زمین و ساکنانش را به نیایش بخش اول که از زخم مهلک بهبود یافته بود برمیگماشت. آیات عظیم از او به زور میرسید و حتی موجب میشد پیش چشم مردم آتش از آسمان به زمین فرود ببارد. ببین این آتشی که از آسمان بزنه فوق، این موشک‌ها و قدرت نظامی آمریکاست. به خاطر دیگه دو تا شاخ داره. می‌دونی؟ و در واقع این قدرتی که داره، قدرت نظامی، باعث تسلیم میشه، چون آمریکا با اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد شد. یعنی آمریکا همیشه تا زمان نابودیش به عنوان قدرت کشور اول خواهد بود، در مقابل اتحادیه اروپا قدرت دوم خواهد بود. در مقابل مثلا فرانسه همیشه کشور اول میمونه، در مقابل مثلا اسپانیا کشور اول میمونه، ولی در مقابل اتحادیه اروپا یا وحش، در واقع وحش اول، قدرت دوم خواهد بود و به نام اون به قول معروف عمل میکنه. یعنی در اون دوره آمریکا خودشو میاد با این، با اتحادیه اروپا هماهنگ میکنه. حالا به سبب آیاتی که اجازه داشت به حضور آن وحش به زور آبره، ساکنان زمین را بفریبد و به آنها دستور داد تمثالی از آن وحش بسازند که به شمشیر زخم خورده بود. این شمشیر کلام ها در دوله اصلاحات در واقع میشه گفت از آلمان اصلاحات شروع شد و یکی از سرهای در واقع اصلی اتحادیه اروپا یا مثلا بگیم حتی واتیکان زخم عمیقی برداشت، زخم کشنده‌ای برداشت و کلیسای کاتولیک قدرتی خودش رو از دست داد. ولی در دوره 3.5 دوم و از 3.5 اول این زخم بهبود پیدا میکنه، زخمی که در اصلاحات شروع شده بود قدرت کلیسای کاتولیک رو کم کرده بود و حتی الان مثلا من دارم با شما صحبت میگه یک روز دوباره کلیسای کاتولیک قدرت مطلق دنیا میشه، شما تعجب میکنید، ولی میگی نه ما دموکراسی داریم، دوره نمیدونم مذهب تموم شده دیگه، کلیسای کاتولیک کارش تمومه، غیر ممکنه. ولی بعد بهروز از کلام خدا و از قول خداوند به شما تضمین میده که کلیسای کاتولیک دوباره قدرته. به خاطر همینه که شما در مکاشف 13 میخونید وقتی زخم کاملا خوب شد، در واقع تمام مردم دنیا تعجب کردن که کلیسای کاتولیک دوباره قدرت گرفتن و نه تنها تعجب کردن بلکه مجبور شدن باهاش همراه بشن. و حتی آمریکا میگه صورت از وحش ساخته، که این صورت وحش وحش یک صورت، یعنی یک اتحادیه در واقع شبیه وحش، چون خود وحش اول یک اتحادیه است، اتحادیه اروپا، یک صورت از وحش ساخته میشه که اتحادیه جانی کلیسا است، که من نمیخوام حالا باید این بشم تو خیلی وقتمون گرفته شد. بعد میگه که ساکنان زمین را بفریفت و به آنها دستور داد تمثالی از آن وحش بسازد که به شمشیر زخ خورده بود اما آمچنان زنده بود و به او قدرت داده شد که جان در تمثال آن وحش بدود تا آن تمثال بتواند سخن بگوید و اسباب کشتن همه آن کسان را فراهم آورد که او را که از پرستش تمثال سر باز میزنند، که از پرستش تمثال سر باز میزنند کسان. یعنی اینجا باز خدمت فرشته سوم شما درک میکنید، اینجاست که فرشته سوم میاد میگه که کسی که صورت وحش و وحش رو بپرسته در واقع چیکار میکنه؟ در حضور به بره سوخته خواهد شد. یعنی این فرشته سوم اخطار میده. ولی اینجا شما میبینید که ببینید جنگی که اتفاق افتاد، یه چیزی میخوام بهتون جالبه، وقتی شیطان با خشم به زمین افتاد به دو گروه کار داشت، به دو گروه به طور ویژه کار داشت. یه گروه که کار داشت در واقع چی بوده؟ گروه زن در بیابان بوده. یه گروه دیگه که به طور خاص کار داشت بقیه باقی ماندگان زن بودند، که از این بقیه باقی ماندگان زن ما در واقع اسرائیل رو داریم و ایماندارانی که در دنیا پراکنده خواهند بود، که من میتونم بعدها اینو براتون بخونم. بعد میگه که خب بعد میگه من میخوام به یه جایی برسه، به قدرت داده شد تا و اسباب کشتن همه آن کسان فرعون که از پرستش تمثال سر باز دیدم، همچنین همه کسان را از خرد و بزرگ و نادار و غلام و آزاد واداشت تا بر دست راست خود بر پیشانی خیش علامت کنه، تا هیچ کس نتواند بدون آن علامت بخرد یا بفروشد، و آن علامت یا نام و یا نام آن وحش بود با شمارش نام او، و این حکمت می‌دارد هر که بصیرت دارد بگذارد تا عدد آن وحش را محاسبه کند، چرا که آن عدد انسان است و عدد او 666 است، که اینجا از حکمت صحبت میکنه. ولی اینجا چیزی که میگه که در ببینید یه چیز جالب بهتون بگم، شما زمانی که از وحش اول صحبت میشه نمیشنوید که میگه که خرید و فروش نکنند، ولی زمانی که از وحش دوم که آمریکاست میشنوید که میگه که خرید و فروش نمیذارن بکن. و اینجاست که میگم کلام خدا بی‌نظیر. میگه چرا؟ چون قدرت بانکداری دست آمریکاست. یعنی قدرت تحریم مالی دست آمریکاست. یعنی اتحادیه اروپا با تم قدرت سیاسی و قدرت هدایتگرم اگه داشته باشه، تا زمانی که آمریکا هست، آمریکا قدرت خرید و فروشه. به خاطر همینه که میگه که بخش دوم یا آمریکا باعث میشه که خرید و فروش متوقف بشه برای ایمانداران، برای کسانی که علامت وحش و صورت او رو نپذیرن، یعنی کسایی که در اون چارچوب به قول معروف و در اون چارچوب شورای جهانی کلیسا دیده نشن، در اون چارچوب شورای جهانی کلیسا دیده نشن، خرید و فروش نمیتونن بکنن. ببینید الان اینجاست که شما متوجه میشید که چرا فرقا دستشون بازه. چون در واقع آروم آروم این صورت وحش، قدرت سیاسی، قدرت مالی، قدرت جابجا کردن رو دارن، و به شما میگن که اگر میخوای کشور سوم، کشور دوم میخوای بری، میخوای این کارو بکنی، میخوای خرید و فروش بکنی، میخوای پیروز بشی، به ما بپیوند، تعمید تو عوض کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، علامت وحشو بپذیر. میگه به نام خدا کفر میگفت، به نام خدا کفر میگفت، سرمست از خون مقدسین بود، خدا جنایات او رو بیاد آورد. و اینجاست که خدا اجازه میده در شیپور ششم و در جام ششم آمریکا با خاک یکسان بشه، چون آمریکا تحت محافظت خدا در خیلی از جاها قرار گرفت، ولی چون آمریکا دست به مقدسین میزنه، خرید و فروش رو برای مقدسین ممنوع میکنه، اینجاست که چارشاخ مذبح طلایی صحبت خواهند کرد و چارویی که در فرات هستند آزاد میشن، و زمانی که چارویی که در فرات هستند آزاد میشن، در واقع آمریکا با خاک یکسان خواهد شد، و بعد ما وحش اول رو خواهیم داشت، در واقع مکاشفه 19 نبرد آرماگادون رو خواهیم داشت که مسیح باز خواهد گشت. خب فکر میکنم همه شما خسته شدید، ولی لازمه که این چیزها گفته بشه، چون ما در زمانهای آخر به سر میبریم. امیدوارم که خیلی سنگین نبوده باشه، وقتی گفته میشه بعد میتونید در واقع دوباره گوش کنید، و زمانی که گوش میکنید من سعی میکنم در جلسات آینده یک کم در واقع این مسائل رو بیشتر بهش بپردازید تا بتونید در واقع درک بهتری از مسائل داشته باشید. خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما، برای تمام کسانی که میشنوند و دعا میکنیم. پس خداوند میخوام که به طور خاص شما رو برکت بده. امیدوارم که فایل صوتی کلیسای مانیسار هم گوش کنید که پایه درک پیغام شماست. پدر آسمانی ما، چرا تو رو شکر میکنیم برای خداوند این کلام بی نظیر. ای خداوند برای این کلام بی نظیر تو رو شکر میکنیم، برای این کلام بی نظیر تو رو شکر میکنیم خداوند. زیر پوشش خون مسیح خودمون رو قرار میدیم و خداوند هر روح ناپاکی که میخواد به ما حمله کنه، میخواد که ما رو از این مسیح دور کنه، رو به نام عیسی مسیح خداوند میبندیم. ای خداوند برکت خاص خودتو، حفاظت خاص خودتو بر فرزندانت خداوند داشته باش. بده برکت، بده مبارک بساز به نام عیسی مسیح، آمین. خدا بهتون برکت بده. یه سرود با هم گوش میکنیم.